أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن قبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما فارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. نکاتی که در این آیات قرائت شده مونده است عبارت از این است. اولا اینکه فرمود این خفتم، خطاب به اولیای ایتام نیست، برای اینکه همه خطابهای بعدی شامل غیر اولیا هم می شود، پس اختصاصی به اولیای ایتام ندارد. منظور از که شما مردم اگر می ترسید با دخترهای یتیم ازدواج بکنید، عدل را رعایت نکنید، با زنهای دیگر ازدواج بکنید، هیچ اختصاصی به اولیای ایتام ندارد. مطلب دوم این است که این که فرمود فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم به این معنا نیست که اگر نتوانستید چند زن آزاد را عادلانه اداره کنید یک زن آزاد بگیرید بقیه را با اما ازدواج کنید، این چنین نیست، یا دومی را از کنیزا انتخاب کنید، بلکه این است که یا یک زن آزاد بگیرید یا با کنیزکان ازدواج کنید، چون اونها حقوق کمتری دارن. نه اینکه فواحدتن او ما ملکت یعنی دومی را از کنیزها بگیری، به اون معنا نیست. سوم اینکه قداست و عظمت زن را اسلام حفظ کرده است، گرچه بین آزاد و بنده از این جهت فرقی نیست که هم عبد می تواند با زن آزاد ازدواج کند، هم آزاد می تواند با کنیز ازدواج کند، ولی این تفاوت هست. کنیزهایی که ملک یمینن، مردها که مالک اینها هستند می توانند با اینها ازدواج کنند، ولی زنهایی که غلامان را به ملکیت در آوردن ملک یمین اینهاست، با اونها از راه ملک یمین ازدواج نمی کنند. این قداست خانوادگی محفوظ می ماند. اگر کنیزی با مولایش با ملک یمین نکاح کرد، این صلابت اون مالک محفوظ هست، اون مرد محفوظ هست، ولی اگر غلامی با سیده اش با مولاتش ازدواج کرد، این اون قداست محفوظ نمی ماند. لذا درباره ملک یمین برای مرد رواست که بر اساس ملک یمین با کنیز ازدواج کند، عقد لازم نیست، ولی زن مجاز نیست که برابر ملک یمین با غلامان خود ازدواج کند. اما با آتو نساء صدقاتهن نهلتن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، چون ممکن است زن در اثر اون عاطفه و احساسی که دارد، همین که مقداری از همسرش محبت دید فورا مهریه را ببخشد. این هبه احیانا با اون طیب نفس همراه نیست، نشانش این است که بعدن پشیمان می‌شود. لذا نفرمود فإن وهبن لكم کذا، بلکه فرمود فإن طبن لکم عن شیء، یعنی اگر این هبه اینها با طیب نفس بود که واقعا علاقه داشتن ببخشیدن، شما می توانید بخشش اونها را بپذیرید. این یک نکته. دوم آن است که چون زن بر اساس عاطفه و محبت و احساس ممکن است دفعتا همه مهر را ببخشد ولو با طیب نفس، و این مهر یک ذخیره‌ای برای زن هست، هم ذخیره اقتصادی و مالی هست و هم یک پشتوانه ارزشی محسوب می شود در خانواده برای او، به زنها هم هشدار دادن که شما سعی نکنید همه مهر را ببخشید، گرچه این من می تواند برای بیان باشد نه برای تبعیض، ولی مشعر به تبعیض هم هست. یعنی اگر یه وقتی زن خواست ببخشد، بعضی از مهر را ببخشد نه کل مهر را، برای اینکه یک پشتوانی هم برای خود داشته باشد. پس هم به مردها فرمود به اینکه صرف بخشش زن کافی نیست، باید شما احراز طیب نفس بکنی، هم به زنها هشدار داد که شما یک جا تحت احساس و عواطف قرار نگیرید که همه مهر را عطا کنید، بلکه مقداری از مهر را عطا کنید. اما اینکه نفرمود فئن تبن لکم عن شیء منه نفوسا، جمع نیاورد و مفرد آورد، برای اینکه چون جنس است و جنس که شد کافی است همه را شان می‌شود. مثلا میگن تا به زیدون نفسا، این تمیز است. تا به زیدون و امرن نفسین، اینم تمیز است. اما وقتی گفتن تا بل قومو، هم میتوان گفت نفوسن، هم میتوان گفت نفسن. این نفسنی که اینجا گفته میشود جنس است و شامل همه خواهد شد. لذا در آیه محل بحث نفرمود فئن تبن لکم عن شیء منه نفوسن، بلکه نفسن، چون جنس است. اما این همیان مریان که منصوب است یا وصف اکل است، فکلوه اکلا هنیان مریان، یا وصف معکول است، فکلوه اون را در حالی که اون معکول هنیان مریان. دو وجه برای این گفته میشه. اما آیه دیگر، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما. سفه همونطوری که ملاحظه فرمودید تو این کتاب های فقه و لغه یا کتاب های تفسیری دیگر، به معنای خفت است. سفیه یعنی سبک، اون انسان سبک مغز، به توهی مغز را میگن سفیه. حق سنگین است، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، حق وزین است، سنگین است، عاقل وزین است، و کسی که از عقل و حق سهمی ندارد سبک مغز است. کاری که فرعون با قومش کرد همین بود که اونها را توهی مغز کرد. فاستخف قومه فاتاوه یا لا یستخفنک الذین لا یوقنون. خفیف کردن، سبک مغز کردن، توهی مغز کردن، یعنی اونها را از خرد و فرزانگی توهی کردن. این معنای لغوی است و به همین مناسبت بر انسان‌های کم خرد سفیه گفته می شود. و قرآن هم این تعبیر را دارد که یک عده توهی مغزن، افعیدتهم هوا، یعنی فؤاد اینها، قلب اینها خالی است، با اینکه خیلی از خیالات در قلب اینها جا کرده، افکار جاهلی در قلب اینها رسوخ کرده و راسب شده، اما قرآن می‌فرماید چیزی در قلب اینها نیست، قلب اینها خالیه، افعیدتهم هوا، یعنی توهی است. بر همین معیار که فؤاد و دل یه عده توهیست، اینها سبک مغزند، در قیامت هم میزان اینها سبک خواهد بود. در مقابل اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه، یه عده مبتلا هستند، و اما من خفت موازینه، اینا خفیف المیزانن، چون محصول اعتقادی و اخلاقی و عملی اینها کمه، لذا در ترازوی حق هنگامی که سنجیده می شوند سبکند. و به همین معیار هم کافر، منافق و معصیتکار را می گویند سفیه. در باره منافقین همون اوائل سوره مبارکه بقره بود که منافقین می گفتند انا اومنو کما آمن از سفها، که مؤمنین را سفیه می پنداشتند. قرآن کریم می فهمد الا انهم هم سفها و ولکن لا یعلمون، اینا خودشون سفیهن ولی نمی دانن. آیه 13 سوره بقره این بود که و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفها الا انهم هم سفها و ولکن لا یعلمون. این درباره منافقی. درباره کسانی که از تغییر قبله شکایتی داشتن، از اونها هم به عنوان سفیه یاد کرد که سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي کانو علیها. این سیقول السفهاء من الناس در جریان تغییر قبله آمده است که اونها این حرف سفیهانه را میزنند. آیه 142 سوره بقره این بود: سیقول السفهاء من الناس ما والله من قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب. چون که در سوره مبارکه اعراب هم وقتی موسی کریم سلام الله علیه از خفت عقل اسرائیلی ها خبر می دهد، به خدا عرض می کند در آیه 155 سوره اعراف این است که اتهلکنا بما فعل السفهاء منا، که اینها سفاهت های عقلی و معنوی است و این اختصاصی به انسان ها ندارد. در گروه جن هم همین طور است. اونایی که میگفتن انه کان یقول سفیهنا علی الله شتتا، اونم از همین قبیل است. پس سفه به معنای خفت عقل هست. البته این آثار کلامی دارد، آثار تفسیری دارد به مانند آن، اما آثار فقهی ندارد که اینها مهجور باشند، چون سفه از اسباب هجر است در فقه. اینا مهجور باشند، حکم فقهی داشته باشد و این آیه محل بحث شامل حال اونها بشود، این چنین نیست. اما سفه درباره معصیت کارها، اون روایتی که رسیده است که شارب خمر سفیه است، از همین باب است. اختصاصی هم به شارب خمر ندارد، حالا به عنوان تمثیل است نه تعیین. هر معصیت کاری همین طور است. اگر العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، عکس نقیض این قضیه این است که ما لا یعبد به الرحمن و لا یکتسب به الجنان فهو لیس بعقله. اگر عاقل کسی است که خدا را بپرستد و بهش کسب میکند، هر کس که خدا پرست نبود و نتوانست بهش کسب بکند عاقل نیست. به همون معیار من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه قابل توجیه است، چون به منزله همون عکس نقیض اون حدیث شریف است که العقل ما عبد او یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان. هر کس نتوانست بهش کسب بکند عاقل نیست. این رو حساب معنوی. چرا؟ رشد مشخص شده است دیگر. چون رشد مشخص شده است، برای اینکه رشد را در سوره مبارکه حجرات با 5 صفت، 2 تا ثبوتی و 3 تا سلبی مشخص کرده است دیگر. همود حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، این 2، و کره الیکم الکفر و الفسوق و العصیان، این 5، اولئک هم الراشدون. اگر کسی این اوصاف ثبوتی و سلبی را نداشت سفیه است. لذا گاهی بر منافق، گاهی بر یهودی که ماده پرست است، گاهی هم بر جنی که منکر نبوت و مانند آن است سفیه اطلاق شده. در روایتی که آمده شارب خمر سفیه است، اونم به همین معناست. حالا اگر کسی مبتلا به شرب خمر بود ولی هوش مالی و اقتصادیش خوب بود، او که مهجور نیست، حکم فقهی که حجر سفیه هست شاملش نمی شود، لا توت و صفه ها شاملش نمی شود. البته اگر کسی بداند که این مال را در شرب خمر صرف می کند، اونجا ممنوع است. چون که اگر کسی بداند مال را در قمار صرف می کند یا در حرام دیگر صرف می کند، اونم ممنوع است. منتها اگر کسی شارب خمر بود و عادت کرده است، این اعتیاد به شرب خمر تیرگی شعور می آورد، قهرن اون عقل را از بین می برد، اون میشه سفی. به این معنی درست، نیازی به توجیه ندارد، چون مدمن خمر خواه و ناخواه اون هوش الهی را از دست داده است، تخمیر کرده او را. ولی اگر کسی یک بار یا دو بار به این گناه تن در داد، او همون سفیه معنوی است، اما سفیهی که فقه او را مهجور بکند این چنین نیست. حالا این اختصاص ندارد در اموال شخصی، در اموال عمومی یک کارگزار سفیه مدمن خمر است، اون نمیتواند امین بیت المال باشد به مانند اون. پس صفه حکم لغویش مشخص است و صفه معنوی هم مشخص. حالا به سراغ صفه فقهی که در خصوص مسائل مالی مهجور است بریم، چون صفی در خیلی از مسائل مهجور نیست، در خصوص مسائل مالی مهجور است. این که فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، این همون صفی فقهی است که در فقه یکی از اسباب حج صفه است. منتها تو فقه ملاحظه فرمودید به این که اختلاف نظری دارن که آیا صفه به ما و صفه سبب حجر است، صفیح به ما انه صفیح مهجور است، مثل یتیم به ما انه یتیم، نابالغ به ما انه نابالغ، یا صفه مثل افلاس است. اگر کسی ورشکست شد و دین مستوعب داشت تا به محکمه شرع نرفت و ثابت نشد و حاکم انشاء نکرد، به این حکم را انشاء نکرد، نگفت فلستوکه یا نگفت انت مهجورون بالفلس، انت مهجورون بالافلاس، این شخص مهجور نیست، کاراش نافذ است. ولی مسئله نابالغ این چنین نیست. لازم نیست کسی به محکمه برود و حاکم شرع بگوید من این کودک را مهجور کردم، این چنین نیست. همین که شخص نابالغ بود مهجور است و همین که بلوغش فرا رسید و اون سبا و کودکیش رخت بربست، حجش در میاد، از حج در میاد. صفیع آیا مثل مفلس است که نیازی به محکمه شرع دارد، یا مثل یتیم است که نیازی محکمه شرع ندارد؟ اگر کسی آثار صفه روشن شد مهجور است، و اگر درمان شد این صفهش به رشد تبدیل پیدا کرد، از مهجوریت بیرون میاد. ظاهرا دومی حق است نه اولی، نیازی به محکمه شرع ندارد. وزان صفه وزان یتم است نه وزان مفلس بودن. هر کسی وقتی احراز کرد این شخص صفیح است، مکلف است که به این نهی عمل کند. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، حدوثاً و بقاءاً این چنین است. و این نهی هم تو مسائل مالی است، دو تا حکم را به همراه دارد. یه حکم تکلیفی است که اگر کسی مال را به صفیح اعطا کند، صفیحی که تبذیر می کند، چون تبذیر حرام است، لا تبذیر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان و لربی کفورا، تبذیر حرام است، کسی حق ندارد مال را در اختیار مبذر قرار بدهد، چون این هم به نوبه خود تبذیر است. این حکم تکلیفی. و اگر مال خود شخص نبود، مال بیت المال بود یا مال شخص دیگر بود، خلاصه مال شخصیت حقیقی یا شخصیت حقوقی بود، این کسی که مال را به سفیه داده است، اگر اون سفیه بی جا مصرف کرده است، او ضامن است. پس حکم تکلیفیش حرمت است، حکم وضعیش هم زمان، این ضامن است. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم، حالا اگر یه وقتی مال را داد و این صفیح هم به جا مصرف کرده است، اون لا تؤتوش میشه تجری، چون واقعا این یک تعبد محض نیست، نظیر رمی جمره. حالا اگر صفیح اتفاقا در جایی که خیلی مصلحت بود و خردمندانه بود صرف کرده است، اینجا دیگه جا برای زمان نیست، چون تبذیر نکرده. مطلب بعدی آن است که گرچه این لا تؤتوا السفهاء اموالکم شامل همه انسان‌ها می‌شود، برای اینکه اموالکم گفته است مال خودتون را به سفیهان ندهید، ولی به همون قرینه‌ای که در ذیل بود و در بحث دیروز ملاحظه فرمودید، ظاهر آیه ناظر به آن است که مال سفیه را به سفیه ندهید، برای اینکه در ذیلش دارد که ورزقوهم فیها. خب اگر این مال سفیه نباشد، مال شما باشد، تأمین هزینه سفیه که بر شما واجب نیست. این که فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم به قرینه ذیل مخصوص سفیهانی است که اموال سفهاست. و اونگاه اگر چنانچه بتوان بین عموم یا عموم صدر و خصوص ذیل جمع کرد، این تفاوتی ندارد. یعنی شما اموالتون را به سفیهان ندهید و اگر سفیهی واجب و نفقه بود یا مثلا این مال مال او بود، ورزقوهم فیها، یعنی ورزقوهم فیها وکسوهم، اگر اونها مالک این مال بودن، اگر توانستیم با تقدیر یک قید بین خصوص ذیل و عموم صدر جمع بکنیم که با دلالت لفظی مسئله حل است و هیچ کس حق ندارد مال را به سفیه بدهد، خواه مال سفیه خواه مال خود مالک، منتها اگر مال سفیه بود تکلیفاً حرام است وضعاً زامن، اگر مال خود شخص بود تکلیفاً حرام است. و اگر نتوانستیم با تقدیر بین عموم صدر و خصوص ذیل جمع بکنیم و ذیل را قرینه برای صدر قرار دادیم و گفتیم منظور آن است که مال سفیهان را به اینها ندهید، از این تعلیلی که در وسط آیه است می شود عموم یا اطلاق را استنباط کرد. برای اینکه فرمود ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، مال قیام شماست که به وسیله مال شما قائمید. در بحث‌های قبلم به این نکته علاقه فرمودید، فقیر را که فقیر میگویند نه برای اینکه مال ندارد، فقدان مال فقر نیست. به کسی میگویند فقیر که ستون فقرات شکسته است و قدرت قیام ندارد. حالا ای کسی مالدار بود ولی این ستون فقراتش آسیب دید، او نمیتواند بایستد، گرچه او ملی است، مالک است، غنی است، اما فقیرون، یعنی ستون فقراتش شکسته است. فقیر را که فقیر میگویند یعنی افراد تهیدست را، فرد یا جامعه تهیدست را که فقیر میگویند برای اینکه قدرت قیام ندارند. این جامعه ستون فقرات شکسته است، مال عامل قیامه. پیشینیان به این مال اشاره میکردن، میگفتن لولا لتمندل بیان ناس، میگفتن اگر این مال نباشه دیگران ما را مندیل میکنن، دستمالشون قرار میدن، تمندل میکنن، تمندل بیان ناس. سفیان درباره گفت لتمندل بی بن العباس، مال عامل قیامه و به همین مناسبت بیمال ها را فقیر میگوین. اگر مال عامل قیام جامعه شد، این دلیل عام است، اختصاص ندارد به مال سفیه و غیر سفیه، لذا هیچ کسی حق ندارد مال خود را تبذیر کند یا بلا واسطه، چون لا توزیر تبذیرا، نه مع الواسطه که بدهد به سفیهان تا اونها تبذیر بکنند. فتحصله که یا با تقدیر در ذیل بین خصوص ذیل و عموم صدر میتوان جمع کرد که صدر مخصوص سفیهانی که یتیمن و مانند اون نباشد و اموال سفیه مخصوص اراده نشده باشد، یا اگر نتوانستیم با تقدیر بین عموم صدر و خصوص ذیل جمع بکنیم، از این عموم تعلیل می شود حکم را کلی را استنباط کرد که هیچ کسی حق ندارد مال خود را، مال بیت المال را یا مال دیگری را در اختیار سفیه قرار بدهد. چرا؟ چون این مال عامل قیام مردم است. از همین راه است که در همین سوره مبارکه نساء فبود الرجال قوامون علی النساء، قبلا هم اشاره شده است که زن در مقابل شوهر غیر از زن در مقابل مرد است. زن در مقابل مرد ما همچی دلیلی نداریم که الرجال قوامون علی النساء، گاهی النساء قوامون علی الرجال است، گاهی به عکس است، گاهی هیچ ارتباطی نیست. اگر زن مادر شد، اطاعت اون مادر بر فرزند واجب است، برو فرزند تحصیل کرده باشد، مجتهد باشد، طبیب باشد، مهندس باشد. قیم بودن، مطاع بودن، واجب الاطاع بودن اختصاصی به زن یا مرد ندارد. زن در مقابل شوهر یه حکم دارد که این کارهای اجرایی است برای تنظیم اصول خانواده، نه کارهای ارزشی. زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن، اینا هیچ کدوم فرق ارزشی با هم ندارن که یکی بیش از دیگران بیارزه. مسئله دیه و امثال ذالک هم که ارزش تن است نه ارزش روح، ودیه هم برای کلاب هم مقدر است. سگی را اگر کسی کشت با دیه او را بپردازد، نه قیمت او را. دیه یه حساب دیگری دارد که به تن برمیگرده. ارزش های انسانی به جان آدمی است، به جان آدمی هم نه زن است نه مرد، و زن در مقابل مرد، مرد در مقابل زن هرگز الرجال و قوام علی النساء نیست. اما زن در مقابل شوهر، برای اینکه یک نفر باید بالاخره کارهای خانه را اجرا انجام بدهد، مدیر داخلی باشد، مجری باشد، به کارگردان خانه باشد، او مرد است. در همون آیه سوره مبارکه نساء که فرمود الرجال قوامون علی النساء، یعنی آیه 34 سوره نساء، دلیلی که هم اقامه کرده این است که ما به القیام به دست اوست. الرجال قوامون علی النساء چرا؟ به ما فضل الله بعضهم علی بعض و به ما انفقوا. چون انفاق مال که عامل قیام است به دست مرد است، او قیم است و قائم است و قوام، پس این کار به مسئله ارزشی ندارد. اگر حکم که برعکس نمیشه، ممکن است او انفاق کند و صدقه بدهد به شوهرش، وگرنه حکم که وجوب انفاق باشد بر مرد است. و اگر او بود، بله، این ید اولیا مال زن هست و اون ید سفلا مال شوهر است که میگیرد. اون که میگیرد ید سفلاست و اون که میبخشد ید اولیاست. اینی که در روایات دارد فإن استطعت ان تكون يدك العليا فافعل، اگر تا توانستی بگذار دستت بخشنده باشد نگیرنده، برای همین است دیگر. اون مردی که از مال زن استفاده میکند، اون در تحت قیمومیت زن زندگی میکند. نه، از نظر مسائل مالی، وگرنه وجوب انفاق بر مرد هست که مرد بر او، بر مرد واجب است که نفقه زن خود را تأمین کند و امثال ذلک. بعضی از حقوق است که مرد باید اطاعت کند. این چنین نیست که همیشه زن واجب الاطاعه مرد باشد. بعضی از حقوق است که مال زن است و مرد حتما باید از زن اطاعت کند. پس بنابراین ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، اما وللرجال علیهن درجه. درجه همین است که در سوره نساء آیه 34 تبیین کرده به ما انفقو. پس اگر مال مایه قیام جامعه هست، جامعه حق ندارد، چون که فرد حق ندارد اون مال را تبذیر کند، نه معلواسته نه بلاواسته. گاهی این تعبیر که لا تؤتوا السفهاء اموالکم گفته می شود به این که پس اگر مال مال سفیه است، به قرینه ذیل صدر آیه عموم ندارد و مخصوص ایتام است، چرا فرمود اموالکم نفرمود اموالهم؟ برای آنکه کل جامعه در این مال سهیمن و یک واقعیتن، نظیر این که فرمود لا تقتلوا انفسکم. این لا تقتلوا انفسکم معناش این نیست که انتحار نکنید، خودتون رو نکشید. معناش نیست که خودهاتون رو نکشید، این دیگر رو نکشید. وگرنه این چیه نیست که فقط نهی از انتحار باشد، که لا تقتلوا انفسکم یا اذا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم، وقتی وارد خانه شدید بر خودتون سلام بکنید. گرچه این هم وارد شده است که اگر کسی وارد اتاق شد که کسی در اون اتاق نبود، بگوید السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، سلام علینا من عند ربنا. این ادب ورود در اتاق است که کسی در اون اتاق نیست. اما علی حال این که اذا دخلتم بیوتن فسلموا علی انفسکم، یعنی بر اینهایی که هستن سلام بکنید. پس می شود که مال سفیه را به دیگران هم اسناد داد، خواه دیگران سرپرست او باشند خواه نه. الحمدلله رب العالمین.